him. خیلی صلات و تحییات علا خیر خلقه و افضل بریته حبیب اله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا بالقاسم المصطفى محمد بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. محضر مبارك سربران گرامی، سخن در آیات سوره مبارکه واقع است. نهایت عرایز دیروز تا آیه 75 بازگو کردیم که بعد از اون که بینات و نشانه ها و ادله ای رو خداوند سبحان بر اصول و اون ثابتات شرایع الهی مطرح فرمود، چهار بیانه و دلیل و نمونه و شاهد آورده شد. اونگاه فرمود فلا اقسم به مواقع النجوم، اشارتی شد که این فلا اقسم در قرآن چندین مرتبه تکرار شده است. این لا اقسم آیا به معنای آن است که قسم نمی خورم؟ یعنی این لا نفی قسم می کند؟ نه، لا اقسم به یوم القیامه یقینا خدا به روز قیامت قسم یاد میکنه، پس این قسم نمیخورم نیست. گفتیم این لا زمین ساز قسم است، تمهید قسم میکند. چرا؟ چون در اسلام سوگند و یمین و قسم از آن منکر است، باید اول انکاری باشد بعد قسم باشد. فلا اقسم ابتداعا خداوند با لا انکار میکند تمام خواسته ها و گفته های دیگران و مخالفین و ملحدین و کفار رو، اونگاه به دنبال اون قسم یاد میکنن. مخصوصا در اینجا که میبینیم اول بینات و دلیل آمده است، اونگاه بعد سوگند هم آورده میشود و این خب منظم میکند بحث رو. و همونطور که عرض کردیم در قسم نوعاً باید سوگند اولا به شیء مهم دارای عظمتی باشد و همچنین بر مسئله مهمی باید قسم یاد شود. لذا این دو رو باید همیشه در قسمهای قرآن به یاد داشته باشیم. اگر میبینیم 11 قسم یاد میشود در ابتدای یک سوره کوچک قرآن، 11 قسم خورده میشه و شمس و زهاها و القمر اذا تلاها، 11 تا حضرت اهدیت قسم یاد میکند، این شوخی نیست، این خیلی مهم است. انسان باید خیلی تدبر بکند. چرا؟ چه مسئله پیش آمده است که 11 مرتبه خدا قسم یاد می کند، سوگند می خورد که در پایان بگوید قد افلح من زکا، تا آنجا که و نفس و ما سواها، آخرین قسم وجود خود شماست، شما انسان ها، سوگند می خورد خدا به جان بندگانش، به نفس بندگانش و نفوس بندگانش، و نفس و ما سواها، سوگند به جان این بندگان و اون که این جانها رو این گونه معتدل قرار داده است اگر قدرش بدانند. قد افلح من زکا، راهش چیست؟ این است، سوگندها مقدمه است برای اون که بگوید چه کسی رستگار است. اون کسی که کار کند، اون کسی که به تزکیه و تهذیب نفس برخیزد و رشد پیدا کند و برسد به اونجا که خدا میخواهد. پس بنابراین این دو نکته رو در قسم یادمون باشد. اولا به امور مهمه قسم یاد می شود. پس اگر اون 11 تا خورشید است، ماه است، زمین، هرچی هست، اینا نکات قابل تأمل. یکی از فواید سوگند در قرآن سوق دادن ذهن ما به اون چیز هاست. هرچه خدا به او در قرآن قسم یاد کرده است امور عظیم است. خدای عظیم به شیء عظیم قسم یاد می کند. جا دارد که توجه به اون جلب شود و جذب شود. نکته دوم، همان گونه که عرض کردم، خدا به خاطر هر مسئله‌ای که قسم می خورد تا ثابت کند، اون خیلی مهم است که خداوند چنین برای او زمین سازی می کند. حالا دیروز گفتیم که اینجا فرمود سوگن می خورم به مواقع النجوم. از مواقع النجوم امر عظیمی است. خب اشارتی کردم دیروز خدمت عزیزان به معانی اون که گفتیم موقع یک معنای اون به معنای افتادن، پرت شدن، قرار گرفتن. مواقع النجوم، نجوم هم ستارگان. مراد از مواقع النجوم جایگاه استقرار و قرار گرفتن ستارگان باشد. این چیزی نیست که بتوان با بیان الکن بنده محضر شما عزیزان منتقل بشه. فقط یه تصور مختصر اگر بکنیم در مجره یا کهکشانی که ما در او زندگی میکنیم، در کهکشان راه شیری هزاران میلیون ستاره مثل زمین وجود دارد. در یک کهکشان، نه در میلیون ها کهکشان دیگر، در یک کهکشان راه شیری که ما در اون زندگی میکنیم هزاران میلیون سیاره و ستاره مثل زمین و خورشید قرار دارد. اینها موقع دارند. اینها هر کدام بر اساس اون قوانین متقابلی که خدا قرار داده است. الله اکبر. اینی که گاه ائمه تأکید به این قضیه می کردند، تأکید بر هیئت و علم هیئت می فرمودند که من لم یعرف الهیئت و تشریح فهو فی معرفت الله انیلون. کسی که علم هیئت درست بلد نباشد، کسی که علم تشریح نداند، در خدا شناسی کامل نیست. عظمتیه که این قضیه دارد که این ستارگان نیروهای جذب و دفعی که نسبت به هم دارن چطور تنظیم میشد. برایند نیروها که جاذبه و دافعه، گریز مرکز، جانب مرکز، اینها با هم چطور گرایش تنظیم میشود که اینها در جایگاه ها و در موقع خیش مستقر باشند. این قسم داره، فلا اقسم به مواقع النجوم انه لقسم لو تعلمون عظیم. اگر بفهمید این قسم خیلی عظیم است، خیلی مهم است. خب یه معنا این بود. یه معنا از موقع النجوم عرض کردیم، غروب ستارگان، اون لحظاتی که ستارگان عمرشون به پایان میرسد. معنای سوم که مقدمه قیامت هم باشد مثلا. معنای چهارم گفتیم بر خاک افتادگان، بر خاک افتادن نجوم زمینی، نه نجوم آسمانی. یعنی انسانهایی که چون خورشید می درخشند، انسانهایی که اینها نجمند و نجم ازاهوا، خود پیغمبر مکرم اسلام. اینها وقتی که بر خاک می افتن، کی می خواد جای اینها را پر کند؟ شما در مورد علما شنیدید، در مورد علمای اعظم این حدیث رو خوب از لسان دربار معصومین، اذا مات المؤمن الفقیه سلم فی الاسلام سلمتون سلم فی الاسلام. یه سلمه و رخنه در اسلام پیش می آید که لا یصدها شیء، هیچی نمی تواند اون رخنه را پر کند. خب یه انسانی که 60 سال 70 سال 80 سال کار کرده به تمام وجود، به دست آورده از حقایق مغفوله را، حالا اون چه درون این سینه دارد با خود چه می کند؟ اگر منتقل کرده از به شاگردانش، اگر آثار مکتوبی دارد، به الا بقیه را همه با این سینه زیر خاک می برد. این نجمیست که بر خاک می افتد. این قسم داره، این قسم، این موقع نجوم است. این روزیست که دارد در بعض از این مرحوم کلینی در کافی دارد که خوشترین روز برای شیطان روز مرگ مؤمن فقیه است. البته مستحضر فقیه که در روایات مطرح میشه فقیه اصطلاحی امروز نیست، یعنی فهیم در دین، یعنی اون کسی که دین خدا رو خوب فهمیده است، نه فقط فقه اصطلاحی کتاب طهارت تا دیات، یعنی دین رو خوب فهمیده است. خود فقه در قرآن و در احادیث در رده اول در صدر اسلام به معنای فهم و درک و استنباط کامل دین است. خب این چنین است. یه معنای پنجم رو هم امروز اضافه کنم خدمت عزیزان و ادامه بحث رو تقدیم بداریم. پنجمین معنا از موقع النجوم و قرار گرفتن نجوم و ستارگان، خود نجم از اسامی قرآن کریم است. قرآن رو نجم میگویند. به لحاظ این که خود نجم در لغت به معنای کاری و چیزی است که به تدریج انجام می شود. اصلا معاملات رو در عرب وقتی که معاملات به اصطلاح امروز آقایان تقسیطی انجام می شد، این می گفتن نجومی. معاملاتی که اینها قسط داشت، به مدت به اصطلاح به تدریج پرداخت می شد سمن و بها، این می گفتن نجومی. نجوم اون چه که به تدریج می آید، از اسامی قرآن نجم است. همون سوره شریفه نجم و نجم اذا هوا رو خیلی از مفسرین گفتن سوگند به قرآن وقتی که به تدریج نازل می شود. اگر این معنا باشه با بعدش هم مناسبه. فرمود فلا اقسم به مواقع النجوم، سوگند به لحظه هایی که آیات قرآن بر دل نازنین و قلب مبارک صاحب وحی پیغمبر مکرم اسلام نازل می شود. قسم دارد اون لحظات نورانی و مبارکی که اون لحظات حساسی که جزء آیات و بینات و کریمه قرآن به تدریج بر قلب نازنین رحمت للعالمین نازل میشه، اینجا فلا اقسم و قسم به اون لحظات مبارکی که ملک و ملکوت خدا با عبد خیش در ارتباط است، خداوند توسط جبرئیل امین وحی رو بر قلب نازنین این بزرگ مرد الهی نازل میکند، قسم به اون لحظه، قسم به اون موقع، قسم به اون لحظه. خب حالا این پنج معنا رو برای این مطلب عرض کردیم دیروز و امروز مجموع مطالب، و بعد به دنبال اون و انه لقسم لو تعلمون عظیم، این یه قسمی است که البته لو تعلمون اگر بدانید، این یه قسمی است که اگر کنه این قسم رو درک کنید این خیلی عظیم است، خیلی عظمت دارد و بزرگی دارد. تا اینجا قسم، حالا چی میخواد ثابت بشه به قسم؟ شما هی جان عزیزتون قسم خوردید به جان عزیزم، به جان فرزندم، به جان برادرم، به ارواح خاک پدرم، و بعد چی؟ و بعد چه مسئله مهمی را میخواید ثابت کنید که این همه قسم قلاز و شداد خوردید و مطرح کردید؟ حالا خداوند این قسم عظیم رو در هیچ کجای قرآن نداریم که خدا خودش بگد انه لقسم لو تعلمون عظیم، قسم بخورد و بعد بگد این قسم عظیم است، جز همینجا جای دیگه نداریم. حالا خداوندی که قسم یاد کرده است و به عظمت هم یاد می کند چی رو می خواد بگد؟ انهو لقرآن کریم فی کتاب مکنون، اون چه این پیغمبر گفت و می گوید، اون چه او بازگو می کند، تمام اینها انهو لقرآن کریم، اینها قرآنیست کریم. اون چه او بازگو می کند، یک جا خداوند برای سندیت تمام گفتار پیغمبر مکرم اسلام و صدق مدعای رسول خدا و اثبات کلام نورانی او، اون چه بازگو می کند در اینجا یک جا امضا می کند انه لقرآن کریم، این قرآنیست کریم فی کتاب مکنون که در کتاب مکنون قرار دارد. حالا قدم قدم محضر مبارک عزیزان بحث رو مطرح می کنیم. فرمود این قرآن کریم است. خود کلمه قرآن معانی مختلفی داره، به هر حال در جای خودش مطرح کردیم در بین 54 نامی که این مجموعه آسمانی دارد، اون اسم مشهورتر، اشهر، مشهورترین اسمی که این مجموعه دارد همین کلمه قرآن است که ما همین رو به کار میبریم، گاه قرآن مجید گاه قرآن کریم به کار میبریم. خود کلمه قرآن شاید اون معنای اصلی تری که داشته باشد و مناسبت داشته باشد. قرآن از ماده قرائت می آید، احتمالاً مصدر است مثل فرقان، مثلا مثل غفران، و در این صورت که از ماده قرائت باشد، قرآن مصدری است که به معنای اسم مفعول است، یعنی مقروء، یعنی خواندنی، یعنی خوانده شدنی. قرآن را خداوند سبحان قرآن نامیده است. چرا؟ به لحاظ این که به مردم بگد مردم ببینید این شخصیت بزرگواری که دارید ازش این کلمات رو میشنوید اون کاری نمی کند جز قرائت، او سر سوزن خودش نه کم می کند نه اضافه می کند. در پس آینه توتی صفتم داشتند، آنچه استاد ازل گفت بگو می گویم. این رسول خدا اون عظمت و جلال دارد که امین وحی خداست، اون چه خدا بر او گفته است او قرائت می کند، قرآن قرائت شده است، فقط پیغمبر بر لب جاری کرده است. قرائت اینم عزیزان بدانند نیاز نداره که انسان چیزی جلوش بگذاره بخونه بعد بگن قرائت، نه، بر لب جاری کردن را قرائت می گویند. ممکنه شما یه شعری را در ذهنتون دارید، در قلبتون دارید، حالا می خوانید، این قرائت دارید، قرائت شعر می کنید، حتما نبود بگید پیغمبر که از رو نمیخوان مثلا، نه این نیست. قرائت بر لب جاری کردن کلمات است. نبی مکرم قرائت میکنه، پیغمبر سر سوزنی نه جمله رو عوض کرده است. این اعتقاد ما مسلمین است و چیزی جز این نیست که رسول خدا یک واو در قرآن کم و زیاد نکرده. عزیزان، این اون چه شما میبینید از ابتدا تا انتهای قرآن همه قرآنه، یعنی پیغمبر فقط بهش گفتن بخوان اقرأ، خوانده است. اون چه دیده میشود چنین است، بدون هیچ کاستی و فزونی. حتی این مثال رو گاه عرض کردم خدمتون، شما ببینید اونقدر پیغمبر حساس به این قضیه بوده است و مأمور بوده است که همونی که فقط بهش گفتن بگد، که مثل این خب نکاتی که در قرآن مثلا مواردی که به پیغمبر امر میشه، قل هو الله احد، یا قل للمؤمنین، پیغمبر بگو برای اهل ایمان، یغضوا من ابصارهم، بگو چشماتون کنترل کنید. اگر چشم کنترل شد، ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هر چه دیده بیند دل کند یاد، بسازم خنجر نیش استفولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. البته اینو ما قبولش نداریم، ما هیچ وقت بر دیده خنجر نمیزنیم، بلکه دیده رو به حجاب تقوا کنترلش میکنیم، دیده رو به ملکات نفسانی به بندش در میآوریم، مسیرش میدیم، جهتش میدیم، ازش بهره برداری عالی میکنیم. بگو به مؤمنین چشم هاتون و نگاهتون کنترل کنید، بگو به زنان مؤمنه نگاهشون و چشمشون کنترل کنن. یه چراغ سبز از دیده و نگاه آغاز میشود، به دنبال اون بدبختی ها و نکبت ها میآید. خب این دستور به پیغمبر داده شده، قل للمؤمنین، بگو به مؤمنین. خب حالا پیغمبر با چیکار کند؟ سوره مبارکه نور رو عرض میکنم، آیه 32 است. قل للمؤمنین، بگو به مؤمنین، یغضوا من ابصارهم، پیغمبر باید بیاد چی کند؟ به مؤمنین بگوید، بگد مؤمنین، ایها المؤمنون، یغضوا من ابصارهم، غضوا ابصارهم، این مطلب رو پیغمبر باید بیاد بره مؤمنین بگد دیگه. اما پیغمبر وقتی میاد آیه رو برای ما و شما میخواند چی میگوید؟ میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. کلمه و فعل امر قل بالا پیغمبر بود دیگه، پیغمبر بگو به مؤمنین این را. اما پیغمبر وقتی میخواد بیاد به من و شما بگه، باز به ما میگه چی؟ قل للمؤمنین. اون فعل امر قل که از خود پیغمبر بود، پیغمبر اون را باز به من و شما میگوید دیگه. اینجا نیازی به قل نبود، قل هو الله احد، بگو هو. باز پیغمبر وقتی میخواد به ما بگه، میگه قل هو الله احد. سر سوزن کاستی ندارد، فزونی ندارد. این امانت امین الهی است که اون چه بر قلب نازنین او نازل شده است قرائت کرده و گفته، میشه قرآن. قرآن یعنی این، انه لقرآن کریم، این یه قرآن کریم است. حالا در کلمه کریمش هم قدری عرضی داریم. کلمه کریم رو در سوره نمل هم بازگو کردیم، معانی زیاد داره کلمه کریم. اون معنایی که در اینجا و در این موارد مناسب است، الشریف من کل نوعن، اون فرد شریف و برتر از هر چیز را کریم میگویند. اونجا هم کتاب کریم، اون نامه سلیمان برترین نامه ها بود. قرآن کریم ما در مجموع معروف آن است که 104 کتاب آسمانی داریم. شما آیان عزیزان با 4 تاش مثلا آشنا هستید، تورات میدانید، انجیل میدانید، زبور میدانید، قرآن میدانید. اما در مجموع ما 104 کتاب آسمانی داریم. در بین این 104 کتاب آسمانی، اون که در بین تمام اینها سرآمده است، یعنی شریفترین فرد در بین وحی آسمانی است، قرآن است. انه لقرآن کریم، یعنی قرآن رو با تورات قیاس کنیم، قرآن رو با انجیل قیاس کنیم، قرآن رو با هر کتاب آسمانی قیاس کنیم، قیاس نمی شود. به چه جهت؟ اولا همینطور که عرض کردم، قرآن اصلا تفاوت داره با بقیه وحی ها، به این معنا که خداوند بر تورا، بر موسی، بر عیسی وحی نازل کرده، اینها بعد اومدن برای بشر با بیان خودشون گفتن. اما قرآن رو پیغمبر با بیان خودش نگفته، با بیان خدا گفته، یعنی این همون املاء و انشاء الهی است. اصلا تفاوت بنیادی داره با تورات و انجیل، بدین جهت برترین است به لحاظ مضمون و محتوا. وقتی نگاه میشه قرآن کریم است، یعنی وقتی مطالب تورات، مطالب انجیل، مجموعه مطالب تورات رو که نگاه میکنید، حالا دیگه نه حال مجلس مختزی است و نه فرصت و بیان ما که بخوایم در مقام مقایسه بر جا داره نام ببرم، واقعا در این جهت است که بزرگ مردانی که جان کندن در این میدان، عمر رو گذاشتن، از کسانی که در مقایسه در عصر ما، البته در مقایسه بین کتب سماوی، یعنی بین تورات، انجیل حداقل و قرآن، کار طاقت فرسا کرد. عمر گذاشت، جوانی صرف کرد، میانسالی صرف کرد، دو تا دستاورد مبارک تقدیم کرد به بشریت. اون بزرگ مردی بود که در کنار قبر وجود مقدس امیرالمومنین عمرش رو صرف کرد و مرحوم علامه آیت الله شیخ محمد جواد بلاغی نجفی، این بزرگ مرد اومد زبان عبری رو به تمامه یاد گرفت. سالیان سال رفت در بین یهودی نشین ها، این سو اون سو مطالب رو خوب آموخت، زبان اینها رو عالی یاد گرفت. بعد اومد بین تورات و انجیل و قرآن قیاس قرار داد، اینا رو یک یک سبک سنگین، این چی دارد، اون چه دارد، این چه دارد. البته مراد ما همون تورات و انجیل است که الان هست. ایشان بعد که دستاورد و به دستاورد دو کتاب نوشت، یکی الهدا الى دین المصطفی، هدایت به دین مصطفی، این دو جلد کتابه، اینو تألیف کرد. کتاب دیگر الرحلت المدرسیه، ترجمه شد در اون زمان به فارسی به نام مدرسه سیار، مدرسه اسم مرحوم حاج جواد بلاغی علیه الرحمه اومد میزگرد تشکیل داد، یه میزگرد ساختگی درست کرد که یه طرف بزرگ یهودیان نشسته است، یه طرف بزرگ مسیحیان نشسته است، یه طرف آمونوئل نشسته است، یه طرف کی نشسته است، یه طرف هم خودشه. مثلا اومد یکی یک از صفر تکوین شروع کرد، مطالب تورات را با قرآن بحث کردن، بررسی کردن، نقد کردن، تحلیل کردن، یه کتاب به شکل گفتگو و میزگرد مشابه اون چه خدای رحمت کند شهید بزرگوار مرحوم آقای هاشمی نژاد رضوان الله تعالی علیه در دکتر و پیر نوشتن، اون میز و گرد تشکیل دادن، این ابتکاری بود به هر حال. ایشان اومدن یک چنین تألیفی رو در بین مقایسه تورات و قرآن و انجیل نوشت و خیلی کتاب عظیم و یادگار بزرگی نهاد. اون کسی که آشنا باشه با این کتب بعد میفهمه قرآن کریم یعنی چه، بعد میفهمه این مجموعه است اعتقادی، کلامی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، ادبی، فرهنگی، تاریخی، اصلا هر کجا علمی، تجربی، هر کجای قرآن رو که نگاه میکند، بعد کرم قرآن وجودش رو میگیرد، میفهمد این کتاب کریم یعنی که ما من شیء نیست موردی که بشر به اون ابتلا داشته باشد در یک قرآن اشاری به اون و راه اون رو باز نکرده باشد برای انسان. و خب واقعا این جای مباهات است، جای فخر است، البته به شرط اون که و منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی نباشه، به شرط این که سرمایه و دستاورد ما از قرآن فقط قرائت نباشه. حالا اشاره میکنم در اینجا، انه لقرآن کریم، این شریفترین و برترین نوع وحی آسمانی است که خداوند آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری، همه رو در رسول خدا جمع کرده است و قرآن رو بر او نازل کرده است به عنوان خلاصه و اساره تمام وحی، از اب آدم تا خاتم همه یک جا در این مجموعه جمع است، این شو قرآن کریم. حالا این قرآن کریم میدانید از کجا آمده است و در کجا بوده است؟ فی کتاب مکنون، این قرآن از اینجا نیست، منشأ آن اونیست که شما خیال کنید، منشأ اون نیست که شما بگویید پیغمبر را ساحری، پیغمبر نعوذ بالله کاهن است، با چی مرتبط است، با چه، نه این نیست. فی کتاب مکنون، این در کتاب مکنون علم الهی است. کتاب مکنون همانه که گاه از اون تعبیر به لوح محفوظ میشه، کتاب مکنون کتابی که در کنان است، در حفاظ است، پوشیده و مستور است، یعنی علم خدا. این قرآن از مصدر ذوالجلال و از علم الهی نازل شده است. نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین، خدا این رو به این شیوه نازل کرده است، از علم باری تعالی نازل شده است. فی کتاب مکنون تا اینجا مطرح شد، حالا دستوری که نداده می شود یا بیان حالتی میشه در مورد قرآن که خیلی مهم است. لا یمسه الا المتحرون، این قرآن با این خصوصیت را نمی توانند مس کنند، تماس با این قرآن نمی تواند حاصل کند الا المتحرون، مگر اونهایی که متحرند، مگر اونهایی که پاکند. حالا خوب دقت کنید اینجا نکته ظریفه، فرمود انه لقرآن کریم، این قرآن کریمه. قرآن کریم از کجا اومده؟ فی کتاب مکنون، در لوح محفوظ و علم خزانه علم الهی است. بعد فرمود لا یمسه، نمیتواند مس کند او را، یعنی چی را؟ دو احتمال در مرجع زمین هست، یکی این که بخوره به کتاب مکنون یعنی علم الهی، بله دست هیچ کی به علم خدا نمیرسد. ظاهرا نه، این مراد از لایم از سهو میخورد به همون قرآن، قرآن کریمی که قبلا مطرح شد. قرآن را نمیتواند مس کند، تماس برقرار کند مگر متحرون. حالا اینجا دو بحث وجود، دو نظریه وجود داره. یعنی ما دو گونه تماس داریم و دو گونه هم تطهیر داریم. بله، ما دو تماس داریم. یه تماس الان، این تماسی که این دست بر این دست میخورد، یعنی تماس ظاهری. یه تماس داریم که تماس درونی. الان شما ذهنتون رو یک مرتبه تماس میدید با یک مطلبی در درون ذهنتون، اون یک نوع تماس است. این برخورد ظاهری هم یک نوع تماس است. حالا کدام مراد اینجا؟ لا یمسه الا المطهرون. خب فتوا دادن فقها بر این، مگر نمیدونید ما وقتی که احکام جنابت رو مطرح میکنن فقهای عظام در رساله عملیه، میگن پنج چیز بر جنوب حرام است، نه چیز هم مثلا بر جنوب، یا به اختلاف 11 چیز بر جنوب مکروه است، همینطور بانوانی که حالات خاصی دارند. از پنج چیزی که بر جنوب حرام است، اول چیزی که مطرح میکنن همه فقها در رساله های عملیشون، اولین نکته همینه. میگن انسانی که چنین حالتی را دارد، حق این که جزئی از بدنش رو به خط قرآن برساند حق ندارد. لا یمسه الا المطهرون. حق ندارد جزئی از بدن انسان در اون حالات خاص به خط قرآن بخورد، انگشتش باشه قسمت دیگه بدن باشد، چنین حقی نیست. این حرامه. بعد میگن از مکروهات، یکی از مکروهاتی که باز وجود دارد در اون حرام نیست، اون مکروه چی؟ اینه که جزئی از بدن انسان نه به خط قرآن بلکه به حاشیه خط قرآن بخورد، یعنی صفحه قرآن رو با دستش فرق بزند، یا لای خطوط قرآن دستش بخورد، یا بعض از بدنش، اینم مکروهه. دست زدن به عین خط قرآن حرام، به اصطلاح لمس کردن حاشیه اون یا حواشی اون مکروه. پس این هست، این فتوا هم دارد، لا یمسه الا المطهرون. باید مطهرون دست به قرآن بزنن، به گونه ایست که هزار مرتبه شستن دهان به مشک و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بیادبی است. این باید در نهایت طهارت انسان به کلام خدا نزدیک بشد. خب این یه بحث، هیچ مشکلی هم نیست، خوبه. اما مراد آیه شاید بالاتر از این باشه، که شاید که نه، خب احتمالاً قوی تر از شاید. حالا اون یک استفاده، اما استفاده بعدی اینه که مراد از تماس، تماس ظاهری نیست، تماس قلبی و روحی است، تماس درونی است. لا یمسه، روح انسان و جان انسان تماس و ارتباط و برخورد با این قرآن پیدا نمی کند مگر که باشد، مگر مطهرون باشد، مگر به تطهیر اقدام کرده باشد. کدام جان می تواند با قرآن ارتباط پیدا کند؟ اون جانی که مطهر باشد، اون کسی که تطهیر کرده باشه خودشه، اون می تونه با قرآن تماس پیدا کند. اون کس می تواند اون مماس شدن و ارتباط عمیق را با قرآن پیدا کند که حالت تطهیر و حالت شستشو و حالت پاکسازی درونی را انجام داده باشه. اگر این حالت باشه، اونگاه تماس با قرآن میاد. بعد اگر تماس با قرآن بیاد چی میکنه؟ چی میشه؟ قدر فکر فرصت ها رو میکنم. یه خطبه ای دارد امیر المؤمنین در نهج البلاغه، دیوانه میکند، خدا میداند به حق خودش انسان رو دیوانه میکند در این معنا، در تماس با قرآن، که اگر تماس با قرآن بیاد چی میشه؟ بعد چه جلوه ها و جلالی را، یعنی راز بکشا یا علی مرتضا، ای پس از سوء الغذا حسن الغذا، ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگوز آن چه دیده ای. امیر المومنین در اون خطبه یه شمه ای بازگو میکند که در تماس با قرآن چی میاد، در تماس با قرآن چی میاد. 70 خورده خطبه 74 و 5 نهج البلاغه است، یه شمه ای را از امیر باز میکند. پس معنای دوم، تماس روحی با قرآن رو کی دارد، چه کسی براش حاصل میشد؟ لا یمسه الا المطهرون. لازمه برخورد با قرآن طهارت است. خب این طبیعی است. ببینید عزیزان، قرآن نور الله است، الله نور السماوات والارض، قرآن نور خداست. انزلنا الیک نورن، در قرآن قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. مسلمون ها، مردم، نور اومده براتون، قرآن نوره. اما نور وقتی میتابه کجا بازتاب داره؟ نور وقتی به یه پارچه سیاه کدر میتابد آیا بازتاب دارد؟ آیا چیز رو برمیگردوند؟ تابش دارد؟ بازتاب دارد؟ ندارد دیگه. وقتی این دل رو ظلمت گرفته است، به تیرگی و سیاهی گرفته است، عذرخواه هم حکایت یاسین است و موش اون حیوان دیگه، این مشخص است قضیه چیست. وقتی این دل رو ظلمت گرفته است، البست للخطایا صوب مزلتی و جللنی التباعد منک لباس مسکنتی فاماوت قلبی عظیم جنایتی. وقتی این دل مرده است، وقتی لباس خطا به تعبیر امام سجاد این وجود رو گرفته است، این دیگه چی رو میخواد بازتاب کند؟ این آیات خدا هی میخوره اما بازتابی نداره، تابشی نداره. کی بازتاب انوار الهی است؟ زختی که این دل رو سیقل بدی جان من، وقتی که روحت رو تطهیر کنی، بشویی، ابتداعا به آب توبه بشویی، اونگاه بشویی به پاک کردن از کبرها، حسدها، نخوتها، غرورها، نفاقها، زشتیها و پلیدیها، ریا. باشیم خوبم صحبت کنیم، میل سارایی خوب بکنیم، اما اینها جز لفظ چیز دیگری نیست. لفظ میگویم و معناز خدا میطلبم. اینها چهار تا اصطلاح بازی کردن با لفظ است. اگر بخواد قرآن در وجودی جایگزین شود و تماس با قرآن حاصل بشه که راه نجات همان است، با تطهیر بشه وجود انسان، میشه هدن للمتقین. این میشه هدن للمتقین. تقوا باید بیاد. عرض کردم قرآن نوره، جایگاه نور ظرف مناسب میخواد، نور ظرف مناسب میخواد. به هر حال در باب نجاسات این بحث هست. این آب پاک خوب وقتی این ظرف متنجسه، شما آب رو میریزید داخل این ظرفی که نجس بوده قبلا، حالا یه آب چی میشه؟ نمیشه بهره برداری کرد از این آب. خب این دل رو ما تا زمانی که اگر میخواید شما پاک کنید این ظرف رو، باید چه بشه؟ باید زوال نجاست بکنید. فقها میگن باید زوال عین نجاست بکنید، اونگاه کرش ببندید، اونگاه آب لازم بهش بدید تا پاک بشه. باید عین نجاست از این دل ما برداشته شود. عین نجاست چیزی نیست جز همینا که عرض کردم، جز بدبینی به بندگان خدا، غرور و نخوت در قبال عباد خدا، ظلم به بندگان خدا، تعدی به حدود انسانها، خوردن حرام الهی. خب اون دلی که حرام میخورد، این نمیتواند آیات و بینات الهی را تبیین کند، این نمیتواند نورانیت قرآن وجودش رو بگیرد. اینها تلخ است عزیزان. این نکاتی که عرض میکنم خیلی تلخه. اینها اگر تعمق کنیم خیلی، شاید خدا میداند گرفتاری ما از همینجا باشه. ما اگر وجودمون رو بدیم به تصرف قرآن و آماده کنیم برای آیات الهی، دیگه مشکلی نداریم. مشکلات از همینجا حل میشه، از همینجا حل میشه که این دلها ظرف قرآن بشه، متحر بشه برای آیات الهی. و الا خب قرائت و خوشحالی و الحمدلله از این که میبینیم و الحمدلله در مملکت ما این نوجوانان ما، این جوانان ما، خب کجا این خبرها بود؟ به هر حال اینها به حمد الله اینطور شوق و اشتیاق و رغبت به قرآن دارند، حفظ میکنند. 6 سالشون، 8 سالشون، 10 سالشون میبینید حافظ کل قرآن در میان به حمد الله. اما خب دیگه این تمام قرائت و اینها، حفظ، همه چیست؟ همه مقدمات دیگه. تا زمانی که به ذل مقدمه نرسیم، امیدواریم همینها واصله باشد ما را برساند، اما عمده ذل مقدمه است که اون تدبر و فهم و درک و اونگاه فرو رفتن در این دلها باشد و تحقق در مقام عمل باشد که نورانیتش بگیرد دنیا را، نورانیتش بگیرد مملکت ما را، خانواده های ما را، جوانان ما را و عزیزان ما را. خدایا توفیق تحلی و آراسته شدن به آیات بینات خودت رو به جوانان ما، نوجوانان ما، مردان ما، زنان ما و همه ما عنایت بفرما. خدایا ما رو از نور قرآن در دنیا و آخرت بی نصیب مگردان. دست ما رو از دامن قرآن و اطرت کوتاه مگردان. خب فرمود لا یمسه الا المطهرون. حالا اگر بخوایم مصداق بگیم، واقعا نهول قرآن کریم، این قرآن کریمی است، فی کتاب مکنون، در کتاب مکنون است. لا یمسه الا المطهرون، این همان است که حکایتش بارها عرض کردم، به قول سنایی عروس حضرت قرآن نقابون گه براندازد که دارالملک ایمان را مجرد بیند از قوغا. عجب نبود که از قرآن نصیبت نیست جز حرفی، که از خورشید جز گرمی نبیند چشم نابینا. اونی که چشمش بسته است از خورشید فقط گرما میبیند، این دلی که بسته شده به معارف قرآن فقط ممکنه بلد زبان جاری کند، اما دیگه نمیاد، تو اون نورانیت نیست. حالا اگر بخوایم مصداق واقعی بگیم که کی تماس با قرآن دارد، یعنی باید بگیم اون افرادی که در اوج طهارتن، اینها بیشترین تماس را، بیشترین فهم و درک را از قرآن دارند. خب دیگه کی میتوند انکار کند این معنا را؟ یک نفر به حق قرآن نمیتواند انکار کند. ما اگر بخوایم بالاترین کسانی که تطهیر شدن پیدا کنیم کیانند، غیر از اینه که سند قرآنی خدمت آیان ارائه کنیم و آیه مبارکه سوره احزاب رو براتون بخوانیم که همتون افسید، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. مطهرون واقعی که هستن، چه کسانی واقعا تطهیر شدن؟ اون کسانی که مطهرشون خداست، اون کسانی که خدا تطهیرشون کرده است. انما یرید الله، خدا چنین اراده کرده است. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، تا رجس و پلید نباشد ناپاکی در محدوده شما خاندان، و یطهرکم تطهیرا، و خداوند خود مطهر شماست. خب اینها کی اند؟ اینها که خدا تطهیرشون کرده است، اینها کی اند؟ اینها کسانی که تکیه زدن بر مسندند، اینا همون اولی و دومی و کذا و کذا، اینا که کجا بودند؟ من بیان ندارم، نمیخوام در صدد این قضايا نیستم، اما خب این ضرب المثل شما دارید، گاهی به یک مشکلی برمیخورید میگید عجب وزاریاتی گیر کردیم، نمیگید عجب وزاریاتی گیر کردیم بابا، عجب وزاریاتی گیر کردیم. اون ریشه اینا میدونید از کجاست؟ خدای رحمت کن بر اون سید شرف الدین لبنانی، این بزرگ مرد باز عصر ما واقعا، شخصیتی که اینم همت والا به تمام وجود، وقتی رفت مصر در ایام دهه اول بود درس کردم، وقتی رفت مصر استاد الازهر مصر نشستن با هم روزها و ماها گفتگو کردن، بعد کار به اونجا کشید. وقتی سید آمد لبنان، وقتی اومد علامه لبنان، نامه نوشت که آقا استاد بزرگوار، آیا امکان تماس و ارتباط با شما هست؟ بنویسم جوابم میدید؟ فهمدم بله. 64 تا نامه نوشت مرحوم علامه، جوابای نامه‌هاش یک یک دادن، مجموعه شد کتاب المراجعات، همون کتابی توصیهش میکردم که واقعا کافی، اصلا برای یک محقق کافیه که حق را از باطل تشخیص بدهد که ما چی میگیم، اصلا حرف شیعه چیه، ادعای ما چیست، ما حرف ما کجا بحث داریم، ما چه اختلافاتی داریم. همین یک کتاب بیان کننده از المراجعات. خب این شخصیتی که واقعا اون کتاب دوم النص و الاجتهاد پاره از این موارد را دارد، آمد کسی پیش خلیفه دوم سوال کرد، جناب خلیفه خب بابا رسم اینه دیگه، بارها میدیدن مردم که نابینا که نیستن، میبینن پسر ابی طالب بالا منبر نشسته است، منافق زاده و منافقی چون ابن کوا بلند میشه و سوال میکنن، سوالشم برای اینه که علی را به زحمت بیفکند. امیرالمومنین هم با شرح صدر و سعه تمام وجود پاسخش یکی که تو سوال میکنی، یک مرتبه آقا بالا منبرم آقا این قرآن شما اصلا باطل دارد. چطور باطل دارد؟ این طرفش اون طرفش نقض میکند. کجا نقض میکند؟ در قرآن خدا گفته است رب المشرق و المغرب، باز اون طرفش گفته رب المشرقین و رب المغربین، باز گفته رب المشارق و المغارب. ما دیوانه شدی چی کتاب اصلا؟ اگر یک مشرق چرا باز میگه دو تا مشرق و دو تا مغرب؟ اگر دو تای باز میگه جمع به کار میبرد این همه مشرق و مغرب. به تعبیر ما امیرالمومنین فرمودن هنوز اول عشق است، استراب مکن، تو هم به مطلب خود میرسی، شتاب مکن، بشین سر جات تا بگم ابن کوا قضیه رو به تو. بعد شروع کردن فرمودن این قضیه، همون مطلبی که دیروز به مناسبتی من اشاره کردم، فرمودن آقا هر نقطه زمین، هر نقطه زمین که تصور کنی در هر روز واحد یک مشرق دارد و یک مغرب دارد. یعنی آقا دارد الان چی رو ثابت میکنه؟ چیزی که بعدها میخواد گالیله بیاد بگد یا دیگران میخوان بگن، آقا رو محراب، رو منبر مسجد کوفه با منافقی مثل ابن کوا داره کرویت زمین رو ثابت میکنه امیرالمومنین. فرمودن هر نقطه زمین یک مشرق دارد، مقابلش یک مغرب دارد، این میشه رب المشرق و المغرب. هر منطقه مشرقی دارد و مغربی دارد، رب المشرق و المغرب. در مجموعه سال دو مشرق و مغرب داریم که اینها برابرند، روی خط قرار میگیرند، مشرق اعتدالی است، مغرب اعتدالی است، ابتداء بهار، ابتداء خزان، اعتدال ربیعی، اعتدال پاییزی، و مجموعه این مشرق ها را اگر جمع بزنی میشه رب المشارق و المغارب. حضرت فرمودن 360 مشرق و 360 مغرب. خب نشست دیگه، ما چی بگه دیگه؟ این برهان قاطع زبان امیر المومنین و سینه سینای علی پاسخ رو میدهد. خب اینو دیدن مردم دیگه. حالا خلیفه بالای منبر است و آمده کسی سوال کرد از جناب خلیفه، سوال کرد ما زاریات زروا، زاریات زروا، قرآن میگه از زاریات و زاریات زروا فالحاملات فقرا، چیست این؟ تا که این سوال مطرح شد، سوال از زاریات کرد، به زاریات گرفتار شد. خلیفه دستور داد بگیرید بخوابانید. چرا؟ عرض کردم برید نگاه کنید بر اون سید شرف الدین لبنانی مینویسه، از کتب خود عامه است نه از ما. بزنید. زدن 50 تازیانه بزنید، 4 تازیانه بزنید، دو مرتبه دوم طول درمان باز بزنید، تو سه مرتبه زدن. بعدم دستور داد تحت الحفظ تبعید بصره، اونجا هم به والی دستور داد کسی باش تماس نگیرد این یهودی زاده را. چطور؟ این هدفش از طرح این سال، چون میدانستم ما مایه این کار را نداریم، خواسته خلیفه مسلمان ها را بکوبد، اسلام را زیر سوال ببرد، خواسته خلافت اسلام را تضعیف کند. بذار این سوال از ما مطرح کرده است، بزنیدش. خب شما که فهم قرآن ندارید، شما که نمیفهمید و زاریات چیه، پس چرا میگید حسبنا کتاب الله؟ میگید کتاب خدا بسه. بگذارید این کتاب رو کسی بگهد که سینه او بحر علوم و حکم، در کف او علم وجود و قدم، همچو شباهنگ چراغ ره است از افق عرض سما، آگه است نادره عصر و زمانها علی، علت آرامش جانها علی. بگذارید کسی بگد که بگد به خدا قسم لو سنیت لیل وساده، اگر پشتی بگذارید تکیه بدم، خواهم گفت که جز آیات و بینات در شب آمده است، در روز آمده است، در لیل آمده است، در نهار، در سر، در جبل، در کجا آمده است، در کد ناسخ است، منسوخ است، محکم است، متشابه است، چیست چیست؟ بذارید کسی بگه که سینه او ظرف و او، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. بیشترین تماس رو کی میتواند با قرآن بگیرد؟ اون که خدا تطهیرش کرده است، که در صدرش وجود قرآن ناطق امیر المؤمنین باشد. اینهان که عالم به تأویل قرآن، اینهان که بارها فریاد برآورد در حضور اصحاب و یارانش و دیگران، به خدا قسم ولو شئت لو قرت سبعی لبعیرا فی تفسیر سوره الحمد، یا حداقل بسم الله الرحمن الرحیم بعضی ها گفتن، به خدا قسم اگر بخواهم 70 بار شطور شوخی صاحب، مگر پسر ابی طالب در عمرش یک مرتبه به شوخی با کسی صحبت کرده است؟ او هر جا صحبت کرد به جد صحبت کرد. اگر یه زمانی گفت در اون شب لیله الحریر، شب سنگین جنگ صفین، به خدا قسم 50 تکبیر 500 تکبیر گفتم و با هر تکبیر یک نفر رو بر خاک افکندم، دروغ نگفت، او صادقانه سخن میگفت، شوخی با کسی ندارد. فرمود به خدا قسم اگر بخوام در تفسیر سوره حمد، حالا بنده این رو عرض میکنم، در تفسیر سوره حمد 70 بار شطور کتاب دارم و مطلب دارم. خب این دیگه هر بار شطور چند جلد کتاب میشه؟ چند صفحه کتاب میشه؟ چند هزار صفحه؟ من یه سوره حمد رو اگر بخوام اینقدر مطلب توش دارم. یا فرزند بزرگوارش حضرت باقر میگه من اگر بخوام معارف الهی را از کلمه الله الصمد فقط بیرون میکشم، نه از هیچ جای دیگر قرآن. خب اینها لا یمسه، اینها تماس با قرآن دارن، اینها فرو رفتن در کنه قرآن و میدانن بگن قرآن چیست. منتها ناله میزند امیر المومنین، دست به این سینه میزند که هاهنا، اینجا خیلی خدا چیز قرار داده است، اینجا علم جمع است، اما ای کاش لیته، کاش میافتم برای اون یک کسی که حاملش باشه، کاش شاگرد پیدا میکردیم، کاش دل آماده پیدا میکردیم که بتواند ظرف این علم باشد، ظرف این معرفت باشد. پس اون کسانی که اول با قرآن تماس، خیلی منطقی است دو آیه رو کنار هم بگذاریم، مشخصه اون کسانی بیشترین تماس با قرآن را دارن که بیشترین طهارت را داشته باشن. بیشترین طهارت را که دارد اون کسی که خدا تطهیرش کرده است. اون کسی که خدا تطهیرش کرده است کیه؟ همونها که میگن برید به خانه بنشینید تو حرف نزن، همون کسی که میگن برو کنج خانه بنشین و سخن نگو، او بیشترین کسی است که با قرآن بیشترین آشنایی و تماس را دارد، اسدالله غالب. خب بعد از اون مراتب بعدی است دیگه، طبیعی است، همونطور که در باب نماز عرض کردم، تعمد دارم مجدد تکرار میکنم این عرض رو، همونطور که در باب نماز محضر مبارک عزیزان عرض کردیم، نماز عزیزان عصمت میاره، مسئولیت میاره، منتها مسئولیتی که نماز میاره درصدیه،
یعنی یکی از ما ممکنه 5% نماز مسئولیتش میاره، همون نمازی که احساس آقا این چه نمازی، چی چینگ کلاغ میزنی به زمین، نمیگیم گاهی همون نماز مسئولیت میاره برای انسان، همون نماز، اما در حد خودش. اگر 2% 2% مسئولیت، پشت میله زندان نمیره چنین انسانی. انسانی که همین نماز رو میخواند دست کارد به شکم دیگران فرو نمی کند، یعنی همین مقدار نماز نگرش میدارد، همین مقدار نگرش میدارد. بیاد بالاتر، اگر کسی 10% به نماز نزدیک شده، 20% نزدیک شده، 30% نزدیک شده، 40% نماز داره، یعنی نماز رو درک کرده. ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، اما ان الصلات تا چقدر صلات محقق بشه. یک کسی که براش نماز 100% آمده میشه چی؟ میشه معصوم مطلق، میشه امیر المؤمنین، میشه به نماز بس قامت که نهد به عرش بارا، به خدا علی نبیند به نماز جز خدا را. این میشه اسمت کامل. اگر 70% نماز داری میشه این. در باب ارتباط با قرآن هم همینه، اگر کسی 20% خودش رو تطهیر کرده است، 20% از قرآن میفهمه. اگر کسی 30% طهارت دارد، 30% از قرآن میفهمه. اگر کسی 100% طهارت دارد، تمام قرآن درون سینش. از هر کجای قرآن سوال کنید براتون میگوید کما، همان گونه که بر قلب نبی مکرم نازل شده است و بطون قرآن رو باز میکنه و مطرح میکنه. فرمود راهی نیست برای تماس با قرآن مگر طهارت، لا یمسه الا المطهرون، آخر تنزیل من رب العالمین است. شوخی نیست، این مجموعه است که فرو فرستاده شده و نازل شده از سوی رب العالمین است. خود کلمه تنزیل توجه دارید، اشاره به مراتب تدریجی آمدن قرآن است، که اینم امتیازی بوده برای قرآن. بقیه کتاب‌های آسمانی یک مرتبه می اومدن، یک مرتبه می اومدن، یعنی موسی رفته است و معاد ناموسا سلاسین لیله رفته است، 30 روز و 10 شب اضافه شده است، 40 روز شده است، بعد الواح را، 10 فرمان را، تورات را گرفته است، اومده برای بنی اسرائیل. یا قبول کنید یا این کوه احد میاد، این کوه تور میاد رو سرتون. رفعنا الجبل اذ نتقنا الجبل فوقكم، این یک جا آمده است، تورات ارائه می شود، انجیل یک جا آمده است، اما قرآن بله به قلب پیغمبر اسلام یک جا اومده، اما برای مردم 23 سال. این امتیاز قرآن است که مطابق با رشد جامعه، مطابق با فهم مردم، مطابق با از خواب برخواستن مردم به اینها قضا دادن و تعلیمشون دادن و هشدارشون دادن. لذا میشه تنزیل، تنزیلون. اونم کی فرستادش؟ اون کسی که خودش معلم اوله، مربی بزرگ، تربیت کننده و هدایت کننده اصل و کل است. من رب العالمین، رب العالمین این کار رو کرده است. تنزیل من رب العالمین. افبهاذ الحدیث انتم مدهنون، که بحث نوعی می طلبت انشاءالله فردا محضر مبارک عزیزان. فکر می کنم اگر خداوند کمک کند فردا بتوانیم مثلا سوره مبارکه واقعه رو حالا ببینیم انشاءالله، بشد محضر مبارکتون به پایانش برسانیم و تا ببینیم چه می شود انشاءالله. پس بنابراین اون قسم با اون اهمیتی که داشت، انهو لقسمون لو تعلمون عظیم، با تمام عظمتش برای چی بود؟ برای این بود که انهو لقرآن الکریم، برای سندیت گفتار پیغمبر بود، این قرآن کریم است، شریفترین کتاب آسمانی است، برترین کتاب آسمانی است، مجموعه رو خدا درش جمع کرده است. گاه رسول خدا قیاسی می کردن، این بخش قرآن به جای تورات، این بخش قرآن به جای انجیل، بعد فضل تو بالمفصل. 60 سوره قرآن مفصلات است، مفصلات است، اینا فصل فصل داره، 60 خورده سوره است. در اینا رو هیچ کتاب آسمانی بوش نکرده، اینا هیچ جا نبوده، اینها اینجاست، در قرآن است. فضل تو بالمفصل، قرآن کریم است، فی کتاب مکنون، در کتاب مکنون، ریشه از منبع علم الهی و ناب به حکمت حق دارد. اگر میخواید تماس پیدا کنید باید کار کنید، به سادگی نمیشود. قرآن نیاز به مکان و ظرف مناسب دارد، ظرف مناسب تطهیر و طهارت است. تا روح و جان انسان از آلودگی ها نیاد نمیشه. در ابتدا سوره مبارکه واقعه همون جلسات اول بود که اخوانن علی سرر المتقابلین رو عرض کردیم. بعد اونجا یه اشاره داریم در قرآن، همین یه جمله رو بگیریم، همین یه جمله رو بگیریم عزیزان، اصلا کل بحث امروز. نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانن علی سرر المتقابلین. خداوند وقتی میخواد بگد حال بهشتیان را، میگد نزعنا ما فی صدورهم من غل. هر غل، غل یعنی چه؟ چشمتون به فلانی میفتد، یک احساسی بهتون دست میدهد، یک کم یعنی رنگ آقا عوض شد، تا اسم فلانی را میبرن در حضورش میبینید با گل قالی بازی میکند، اسم فلانی را مطرح میکنن میبینید دستاشو به هم میمالد. این غله، این غله. از موفقیت کسی برای تعریف میکنن نمیتونی تحمل کنی، میسوزی. این غله. کسی که غل داره نمیره تو بهشت. نزعنا ما فی صدورهم من غل، تا غل برداشتنش از این دل اخوانن، تا نیاد علی سرر المتقابلین نمیاد. باید این دلهامون رو عزیزان خالی کنیم از غل، خالی کنیم از حقد، خالی کنیم از کینه، خالی کنیم از حسد، خالی کنیم از دیگر مسائل. اونگاه لا یمسه الا المطهرون خواهد آمد انشاءالله. اگر هم بیاد دیگه خورشید میکند انسان رو، اگر تماس با قرآن اومد دیگه چیز دیگری میشد، وجود انسان دگرگون خواهد شد. خب کفایت میکند، معذرم بارکتون. نوعاً وقتی که بحث قرآن مطرح میشه من سلام علیکم برمد، حیفم میاد دیگه، میبینم مناسب همونه که متذکر بشه انسان به بزرگترین قاری قرآن که با تمام وجود حفظ و قرائتش جهان رو گرفت، مشغول سخن گفتن بود، زینب کبری دختر بزرگ امیرالمؤمنین. کت کیدک وس سعیک ناصب جهدک فوالله لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا و هل رأیو که الا فنت و ایامو که الا عدد. همینطور میگفت دختر کبری علی و این اسرای اهل بیت هم در حال گوش دادن کلمات زینب رو، مسجد هم سکوت فرا گرفته است. یزید هر غلطی میتوانی به تعبیر من بکن، هر چینی، هر کاری بلدی بکن، هر چی در آستینت هست رو کن، اما به خدا قسم تو نمیتوانی یاد ما خاندان را محو کنی. تو کسی نیست، نیستی که بتوانی محبت حسین ما رو از دلها ببری، این کارا از تو بر نمیاد. تا که به اینجا رسید گویا ظاهرا یه چیزی دید زینب کبری، اون لبان مبارکی که میخواند ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، گویا یه مرتبه چیزی دید، من دیگه نمیگم چه دید، یه مرتبه دیدن لحن کلام بی بی عوض شد. این جمله رو گفت منحنیا علی ثنایا ابی عبدالله، آیا خم شدی یزید بر لبان حسین فاطمه صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوی.